أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان و بزرگواران در این مناسبتی که چند شب متوالی توفیقیست در محضر قرآن به شما باشیم. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو تقدیم می داریم. همان گونه که استحضار دارید توفیقی بود آیات مبارکه این سوره رو تا آیه 255 آیت الکرسی تعقیب کردیم و ملاحظه فرمودید که در این آیه عظیم و به تعبیری از قرر آیات قرآن کریم، یعنی از نورانی ترین و درخشنده ترین آیات کلام الهی، خداوند سبحان حدیث وحدت خیش رو متذکر شد که الله لا اله الا هو. مجموعه اثار و حقیقت ادیان الهی همین کلمه است، ندا و نغمه توحید. به دنبال این که توحید مطرح شد، آنگاه علت این یکتایی خداوند سبحان در مقام عبودیت و پرستش چنین مطرح شد. علت آن است که الحی القیوم اوست که مجموعه حیات از او سر می زند و او دانای توانا و دارای اوج حیات است. الحی القیوم، حیی که در کار حیات قیام دارد و قائم به امر موجودات حی و همه مخلوقات خیش است. پایداری او در حدی است که لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ وقفه‌ای در امر اداره خلق نسبت به حضرت او تصور نمی شود، در حدی که حتی غفلت نوم و سنه و پینکی و چرت هم در کار او نیست و لاینقطع خداوند سبحان مدیر و مدبر این کارگاه وجود و هستی است. پشتوانه لازم رو برای اداره امر عالم دارد. بله، له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین است همه ملک خداوند سبحان است، همه ما یملک او و قبضه قدرت خداوندی است. آیا حاجت به آن هم هست که کسی خدای را در این امر یاری دهد؟ منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، خداوند حاجتی ندارد اما اذن او تعلق می گیرد، رخصت می دهد که قاعده تشفیع و شفاعت در مجموعه آفرینش جاری باشد، چه در نظام مادی اون و طبیعی، چه در نظام تشریعی و حقوقی، هم شفاعت تکوینی و هم شفاعت تشریعی. خداوند سبحان رخصت می دهد، اسباب کنار هم قرار می گیرد، اونگاه نتائج اون و مسببات اون رو موجودات محقق می کنند، انسان ها می بینند و شاهد اون خواهند بود. البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، خداوند اذن می دهد که سرزمین طیب، سرزمین پاکیزه محصول خودش رو بیرون خواهد داد، اما سرزمین خبیث محصولی نمی دهد مگر نکد و ناچیز و ناپسند. البلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه، اینجا اذن الله حاکمه که زمین با بر اساس اون قواعد و مقرراتی که کنار هم چیده می شود که نظام حاصل دهی این وجود است، محصولات خودش رو و ثمرات خودش رو به انسانها تحویل میدهد. این در نظام طبیعی به اذن الهی است. تمام این تحولات و تمام این تصورات و اسباب و مسبباتی که میبینیم و بر همین پایه و قاعده انسانها در طبیعت زندگی میکنند در نظام طبیعی عالم. و اما از اون سو اموری که مربوط به حضرت اوست، بله در اونها هم اذن خداوند سبحان جاری است و رخصت خداوندی است که این اجازه رو به بندگان خیش میدهد که گهگاه پاره این موارد شوند. خب ملاحظه میکنید خدای سبحان دو مورد در قرآن کریم اشاره میکند به اون مسائل حساس عجیب در مورد عیسی مریم، این بزرگ انسان الهی، این انسانی که خدا به او این اذن رو میدهد که تخلق من الطین کهیئت الطیر، می سازی از گل مانند پرنده، در اون می دمی اونگاه جان می گیرد به اذنی، به اذن من خداوند سبحان، منزل نزیش فاعنده الا به اذنه. اگر اذن الهی باشد از این فراتر هم می رود عیسی، احی الموتا به اذن ربی، من مرده رو هم زنده می کنم به اذن ربی، به اذن الله. فکر اگر اذن الهی و رخصت خداوندی باشد اسباب ممکن است جمع شود و نتایج اون رو این گونه میبینیم. فرمود منزل نزی اشفاعنده و الا به اذنه، این در دنیا است. حالا اگر اون شفاعت اخروی و اون شفاعت تشریعی عالم قیامت، اون هم تابع همین قاعده و اذن است که ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هرچه هست اذن الهی است. اونجا که اذن او تعلق گیرد کارستان می کند مخلوقی که به اذن الله به صحنه می آید. به دنبال اون فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این شفاع و این موجود و مخلوق رو خداوند می داند، پیش روی اونها و پس سر اونها رو، علم تفصیلی از خداوند است. نسبت به غیب اون چه نیست، نسبت به شهود آن چه گذشته است، عالم الغیب و شهاده، گذشته رو میداند و آینده رو میداند، این از آن اوست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اما ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ کدام از این موجودات هیچ احاطه‌ای به علم الهی ندارند. اساسا میدانید که خداوند سبحان و الله من ورائهم محیط، صفت محیط وصف الهی است، این از اوصاف خداوندی است. و همه موجودات در احاطه حقند، هیچ کس بر خداوند احاطه ندارد. وجود لایتناهی بر همه وجود محدود تسلط دارد و احاطه دارد. اما تمام مخلوقات، ما انسانهای دارای صفات محدود، کجا میتوانیم بر ذات لایتناهی و علم او اشراف داشته باشیم؟ عقلا قضیه روشن است و حاجت به تفصیلی هم نیست. ولا یحیطون بشیء من علمه، به هیچ بخش از علم او هیچ موجودی و هیچ انسانی و هیچ پدیده ای احاطه ندارد. این خداوند است که محیط بر همه موجودات است و همه محاطند تحت این احاطه و اشراف الهی، همه هستی قرار دارند. به دنبال اون جمله ای رو فرمود که بر این مژده گر جان فشانم رواست، الا به اذنه، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، مگر به اون مقداری، به اون سببی، به اون وضعی که مشیت او تعلق گیرد. اگر مشیت خداوند تعلق گیرد، اونگاه به گوشه هایی از علم الهی میتوانند موجودات دست پیدا کنند. انسان ها به مشیت حق میتوانند رخنه به علم خداوندی داشته باشند، لا غیر. هیچ راهی برای رسیدن به اون نیست، به علم اون نیست، به معرفت اون نیست، مگر اون که اللهم عرفنی نفسک، مگر این که از سوی او بیاید این معرفت، برقی از منزل او بدرخشد که جان عاشقان را دل افکار کند. از سوی اوست که این مشیت تعلق میگیرد و اونگاه علم تراوش میکند، علم غزل میشه، وارد میشه در جان انسانها و بندگان حضرتو. اگر این مشیت بیاید، بعد اونگاه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همان گونه که عرض کردم، علم غیب و شهود هم می آید، به مقداری که مشیت خداوند سبحان نسبت به یه انسانی، نسبت به یه مخلوقی تعلق بگیرد، به همون مقدار این مخلوق می تواند یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم باشد، یعنی می تونه علم حضوری پیدا کند به شهود و غیبت، می تونه علم به غیبت پیدا کند، علم به شهود پیدا کند. تعمدن من نکات رو مطرح می کنم که در پس این حرف ها سخنانیست، این قلتقیل ها و ایرادات این سو اون سو و شبهاتی وجود داره که از خود آیات شریفه می توانیم پاسخ اینها رو بسیار روشن و سریع ببینیم و مشاهده کنیم. پس اگر مشیت الهی تعلق گرفت، می تواند یه مخلوقی از اون غیب سخن بگوید، بگوید انبئکم بما تأکلون، من عیسی می گویم شما دیروز ماه قبل چه خورده اید، نه اینکه اخبرکم به ما تأکلون که خبرتون بدم، نه انبئکم انباعتون میکنم، یعنی به شما میگویم که شما 10 روز قبل این نان حرام رو خوردید، نتیجه اون در وجودتون این شد، این نان حلال رو خوردید در وجود شما این شد، این غذا رو خوردید بدل شد به این انرژی و این آثار، این غذا رو خوردید این پلشتی از اون خارج شد، او خورد گردد پلیدی زو جدا، اون خورد گردد همه نور خدا، انبئکم انباعتون میکنم، نه اخبارتون میکنم، من انباع میکنم به اون چه خوردید و ما تدخرون و اون چه ادخار کردید و ذخیره کردید و پنهان کردید در خانه هاتون، چه در خانه دلتون چه در خانه دیگر، من میگویم به شما چه خبر است. از کجا میگوید؟ الا به ما شاوه، این از مشیت می آید. اگر مشیت آمد کار آسان می شود. اما رسیدن به این مشیت چطور است؟ چطور الا به ما شاء خداوند دریچه رو باز می کند و می گشاید؟ این دیگه بود بگیم مسلم از آنجا می آید که و ما یشاءون الا ان یشاء الله. وقتی مشیت انسان و خواست انسان منطبق و مطابق در مسیر مشیت الهی باشد، اونگاه جلوه هایی گشوده می شود و دیده خواهد شد. الا به ما شاء از آن این گروه است، کسانی که بدین شیوه زندگی می کنند و بندگی خداوند دارند. فرمود الا به ما شاء به دنبال اون وسع کرسیه السماوات والارض، و وسعت دارد کرسی خداوندی آسمان ها و زمین را، در برگرفته از پهنای علم کرسی الهی همه این مجموعه خلقت رو. اشاره کردیم در پایان عرایض پیشین که مراد از کرسی همان گونه که میبینیم در کنار عرش میتوان گفت علم الهی است. خود واژه عرش نمادی برای اقتدار و قدرت خداوندی، همان گونه که در میان انسانها عرش نماد سلطنت و زورمداری و توانمندی است. فرمان از عرش صادر می شود. اصطلاحاتی بوده است، اینها متحول شده در طول زمان، بالاخره یه صدر و صدوری بوده است توی زمان در همین کشور ما به مقام عالی عرض به خدمتون صدر می گفتند، عالی قاپو می گفتند که اون امارتی بود که عالی در اونجا بود و این اصطلاحات بوده است به اشکال مختلفه، حالا تحولاتی بالاخره در کلام عرب معادل اینها عرش بوده است. عرش اون مقام بالای قدرت مداری که فرمان از ناحیه عرش ملوکانه صادر می شده است، فرمان می راندند، حکم می راندند، اجرا می شد. عرش اون اقتدار قدرت و سلطنت. گفتیم که در کنار عرش که خداوند سبحان استوا علی العرش بر اون فرماندهی و اقتدار وجود تسلط کافی را دارد و مسلط است بر تمام فرماندهی هستی و آفرینش، اقتدار او فراگیر است. مقام دومی که در جامعه در نزد مردم بلند است، مقام قدرت و مقام حاکمیت بر تقدیر در جامعه جایگاه بلندی دارد، طالبان فراوانی هم دارد در طول تاریخ. اما یه مقام دیگه است که اون هم در نزد مردم مقام بلند رفیع است، این مقام علم است، مقام عالمان است. از دیرباز بر تقدیر علم و عالم در جامعه یه جایگاه بلندی داشتن، حالا گاهی این بلندای علم و عالم بروز ظهور بیشتری در جامعه پیدا میکرد، نتیجه اون میشد که رغبت به علم و مقام علم افسوده میشد و جامعه آثار و برکات اون رو میدید. اما در جامعه‌ای که عالمان سر در گریبان فرو می‌بردند و به کنج عزلت می‌رفتند، تاوان و غرامت اون رو خود جامعه پرداخت می‌کرد، انگامی که اون بها رو به علم و مقام عالم نمی‌پرداخت. این رو در سیر تاریخ تمدن اسلام، ایران، جهان می‌تونید ببینید. در هر عصر و زمانی که عالمان جایگاه پیدا کردند، شما نغمه خوش ادب پارسی رو از دربار سامانیان شنیدید. اون زمانی که به عالمان بها دادند در یه برهه‌ای از زمان، شما ملاحظه کردید قرن چهارم، قرن پنجم اوج شکوفایی تمدن ایرانی و اسلامی رو مشاهده کردید. دانشمندانی که اینها دستشون باز شد، موقعیت پیدا کردند، از دل اینها اندیشمندان بزرگ در حوزه‌های تفکر مختلف دینی و اسلامی به در آمدند و آثار اونها هنوز بی‌بدیل و بی‌نظیر، نوشته‌ها و مکتوبات قرن چهارم و پنجم تا حدی ششم در میان مجموعه آثار اسلامی و ایرانی ما حتی میتونیم بگیم نظیر و بدیل و مانند نداره. واقعا این دورانی بود که عالمان جایگاه خودشون رو پیدا میکردن. حالا اینم داخل پرانتزی بود، عرض کردیم بر تقدیر. مقام علم مقام بلندی دارد، رفعت داره در نزد مردم، لذا از اون تعبیر به کرسی میشود. کرسی مقام بلندی است، برای عالمان گفته میشود. در ادبیات امروز هم اشاره کردیم، هنوز هم کرسی استفاده میشه، کرسی فلان علم، فلان دانش، فلان دانشکده به کار برده میشه. این فرمود وسع کرسی و السماوات و الارض، گستره علم الهی گستره همه موجود است، تمام مخلوقات و تمام آفرینش است. از السماوات و الارض، دومین بار است که در این آیه کلمه سماوات و ارض می آید. و می دانیم که این که خدای سبحان سماوات رو همیشه در قرآن جمع می‌بندد و عرض رو به شکل مفرد به کار می‌برد، می‌تواند علت اون این چنین توجیهی باشد که سما مستاقن و مفهومن تکسر و تعدد دارد، اما عرض خیر، نه مستاقن نه مفهومن. یعنی چه؟ یعنی این که عرض یک عرض است، عرض آنیست که زیر پای ماست، آدمیان بر روی اون قرار دارن. الارض ما وقع تحت قدمیک، مفهوم عرض اینه، چیزی که زیر پای ماست. خب این مفهوم یه مفهومه، بیش از این زیر پای ما نیست، یک عرض است و که زیر پای انسان هاست، این وحدتی داره، یک پارچگی دارد. مصداقن هم عرض یه مصداق داره، یعنی والعرض و زرها للعنام، بالاخره یه مصداق دارد که انسان ها روی اون زندگی میکنیم ما آدمیان. اما از اون طرف سما از جهت مصداق متعدده، فراوانی دارد آسمان ها. ما علاج هر آنچه بالای سر ماست، بالای سر ما نه، تعدد داره، تکثر داره، وحدت نداره، یک پارچگی ندارد. از جهت محتوا هم، از جهت مفهوم هم، مفهوم سما متعدده. ما یه سمایی داریم که بالاخره همین سمایی است که زینت دارد، ستاره دارد، کوکب دارد، کهکشان دارد، نمیدانم عرض به خدمتون اختران این چنینی و این مسائلی که میبینیم در کیهان و در نجوم. اما یه سمایی داریم که ماورای این مسائله، اون نمی گنجد به فهم این دستی و این نوعی بشر، نه فهم مادی ما، نه آسمان ستارگونه ما، نه سیاره است، نه ستاره است، نه عرض به خدمتون این تقسیمات این چنینی نیست، هیچ کدام اینها درش حاکم نیست. اون همان جمله ایست که اشاره کردم، فتق بین السماوات العلا، آسمان های علا رو شکافت. فملأهن اطوارا من الملائکه، بعد از انواع مختلف ملائکه اینها رو پر کرد. یعنی تو دل کهکشان راه شیرین؟ یعنی تو وگا نصر؟ نه، این سماوات علاست، نه این از سماوات، این سماع دنیا، اون علای نه دنیا، این سماع ما دنیاست، نزدیکه، اما اون علاست. غیر قابل دست است، به شکل مادی و حس ظاهری، یعنی آسمانی است که از آن می توانیم به آسمان ملکوت، می توانیم به عوالم مختلف. در بند نام نیستیم عزیزان، به تعبیر عرب ها ما شئت فسمه، هر چه می خواهید بگوید، می خواهید لاهوت بگید، می خواهید جبروت بگید، می خواهید ملکوت بگید، بالاخره عوالمی است، نه از این نوع، نه مانند این عوالمی که ما می بینیم که اینها رو با عرض و طول و عمق و امثال اینها می سنجیم و جریب می کنیم و طی می کنیم و امثال اینها، نه عالمی، جهانی ماورای این. میخواید بگید عالم اشباح، میخواید بگید عالم ارواح، هر چی میخواید اسم اینها رو بگذاریم. عرض کردم ما به اسم در بند نیستیم و میدونیم الحمدلله رب العالمین. به تمام این عوالم بگید سماوات، اینا سما هست، یعنی سما از جهت مفهومی مفهوم متعدد و متکثری داره، لذا جمع بسته میشه، مصادیق اون هم متفاوت است. اما عرض نه، فرمود وسع کرسی و السماوات والارض، دانش الهی و علم الهی تمام عوالم، نه این آسمان و زمین را، نه مجموعه این کیهان را، نه مجموعه کالات، تازه همین مجموعه کیهانی هم که بالاخره بشر با فرضیه هایی به اون دست پیدا کرده است و رصد هایی در اون دارد و مناطق پنهان 90%، بیش از 90%، 95% این میگیم آقا این یه ماده سیاه یا ماده تاریک است که نمیدونیم چیست، تازه کمتر از 10% اون رو ادعای کاوش میکنیم به ادعای رصد کردن و دیدن و ندیدن. حتی فرمود نه، تمام عوالم زیر این علم است و داخل در علم الهی است. و سع کرسی و سماوات والارض، یک باره انسان رو یه وحشتی گرفت، این گستردگی وجود و هستی، این ملک آسمان و زمین، این حی قیوم با چه قدرتی، با چه اقتداری، بدون نام و سنه چگونه اداره می کند، آیا سنگینی و ثقلی در این کار دیده نمیشه، آیا برای او دشوار نیست این پروژه با این گستردگی؟ ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. نه، ولا یعوده، کلمه یعوده، عود، عاد یعوده با همزه، عود به معنای المشقت و الثقاله، ثقل و مشقت، سنگینی و دشواری. ولا یعوده، هیچ دشواری و سنگینی برای خداوند سبحان ندارد. حفظ مجموعه این عوالم، مجموعه عوالم مادی و غیر مادی، مجموعه عوالمی که شما آدمیان ممکن از اون تعبیر به شهود کنید، عوالمی که از اون تعبیر به عوالم غیب کنید، هیچ برای او سنگینی در حفظ اینها و ثقلی نیست. فقط یک کلمه عرض می کنم، اینو گاهی گفتیم در توصیف اسماء و صفات خداوندی. شما ببینید یه صفت داریم که این میتواند صفت بقیه ی اوصاف الهی باشد و اون هم کلمه واسع. رمضان که میشه دم سفره افطار میگید یا واسع المغفره، اغفر لی، ای خداوندی که مغفرت تو وسعت دارد، میشود گوشه هایی از اون وسعت مغفرت رو شامل حال من گردانی. همه صفات خداوندی وسعت دارد، خداوند واسع آن علیم است، واسع آن حکیم است، واسع آن رحیم است، واسع آن رحمان است، واسع آن غفور است، واسع آن لطیف است، تمام صفات الهی وسعت داره. حدی برای صفات الهی نیست. سنگینی کجا تصور میشه؟ جایی که صفت و امکانات محدودیت داره. اگر کسی یه بنیه مالی قویی دارد، کسی میلیون ها میلیارد ها سرمایه داره، وقتی میخواد یه هزینه بکند، این چیزی نیست براش از این هزینه هایی که بنده و جناب عالی بالاخره روز و شب هزینه میکنیم، اینا که عددی نیست اصلا که نباید اینها رو اسمش برد، این که پشه و فیل است. حالا برای این انسانی که داره این امکانات و موقعیت، اگر یه چند تا از این کشتی هایی که در دریا دارد غرق شد، در حال آمده شد و حالا دارد میارد و میبرد، که اینها یه بخش عظیمی از سرمایه اون بود، همین آقایی که میلیاردها سرمایه داره حالا نیمی از سرمایه اون رفت، این خسارت براش سنگینه. خسارت هایی که ما زدیم چیزی نبود، نشستیم و خوردیم و بردیم، اما این خسارت سنگینه. این دیگه نمیتواند بگه برای من چیزی نبود، این برای سنگ. چرا؟ چون دیگه داره نزدیک میشه به حد و مرز امکاناتش. شما چه چیزی رو میتونید برای خداوند بگین به پایان قدرت خداوند نزدیک میشه که برای او سنگین باشد؟ پایانی نیست برای قدرت او، حدی نیست برای توانمندی او که ما بگیم این سنگین تره یا این سبک تره، این نزدیک شد به انتها یا نزدیک نشد. بنابراین هیچ سنگینی و ثقل برای خداوند تصور عقلی ندارد. ولا یعوده حفظه. اینی که میگد ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، بدونید تمام میلیاردها انسان رو، تمام اون که به وجود آورده از خدا، ایجادشون و بعثشون یعنی ایجاد دوباره شون، مانند آن است که یک نفر رو خداوند احیا کند. سوره مبارکه لقمان کافی است برای عاقلان که بدانند صفات خداوند چگونه است و چه شیوه‌ای دارد. هیچ ثقلی برای او ندارد حفظ این آسمان ها و زمین. و هو العلی العظیم، آخر او علی عظیم است، او علی است. کلمه علی در اینجا اون علو، و البته برای علی در قرآن چند صفت اومده در کنارش، گاهی علی حکیم، گاهی العلی به دنبال اون خبیر اومده، گاهی هم عظیم، این سه صفت به دنبال علی آمده است. خداوند العلی، آیا این امکانات، این موقعیت و این جایگاه احیاناً یه وقتی در رقابتی چیزی مورد دست برد کسی قرار نمی گیرد؟ آیا بالاخره خیلی ها هستن موقعیتی و امکاناتی دارن، گاهی چیزی از اینها لو می رود، دفتری دستکی چیزی، بعد مشکلاتی ایجاد می کند؟ آیا این پهنه علم، قدرت و این مجموعه توانمندی الهی مورد تعرضی چیزی؟ ابدا. العلی او در نهایت علو و اون چنان است که هیچ کس را لن تناله ایدی، دست هیچ مخلوقی و هیچ موجودی نمی رسد به اون علو خداوندی. اون علیست و در این حال در علوش نه تنها کسی رو یارایی نیست به دلیل علو، بلکه از جهت عظمت اون هم کسی توانمندی پهلو زدن، نزدیک شدن نیست. دیگه دامن هر شرکی رو و دامن هر چیزی رو هم خداوند سبحان می زداید و به کناری می زند. و هو العلی العظیم. خب تا اینجا این پایان آیه 255. همان گونه که اشاره کردم دو آیه بعدی هم زمینه به آیت الکرسی میشه. لذا وقت خواندن آیت الکرسی شما می خوانید دو آیه بعدی رو، و توصیه هم همین است. میگن و آیتان من بعده، دو آیه بعدی رو من بعده ها، دو آیه بعدی رو هم بخوانید و تکمیل کنید. یعنی اینها رو یه مجموعه بدونید از جهت معرفتی. لا اکراه فی الدین. فکر نمی کنم به همین مقدار بیشتر امشب فرصتی داشته باشیم. فرمود لا اکراه فی الدین، دقیقا مطلب ادامه بحث قبلیست. هیچ اکراهی در دین نیست. خواهیم گفت که این جمله یعنی چه لا اکراه فی الدین، اما قبل از هر چیز بدانیم فرمود لا اکراه فی الدین. این الف و لام چه الف و لام است؟ این الف و لام جنسه، این الف و لام چیست؟ این الف و لام عهده. یعنی چه الف و لام عهد؟ میگید رأیتو رجلن، مردی رو دیدم. بعد فردا باز میگید رأیتو رجل، دیدم ار رجل میگید. حالا این الف و لام چی رو میرساند؟ یعنی همون مرد دیروز را دیدم. فعصا فرعون الرسول، فرعون اسیان کرد ار رسول را. این ار رسول یعنی چی؟ یعنی همون رسولی که میشناسید، یعنی موسی همزمان با او. این الف و لام عهده. الف و لام عهد ذهنیت قبلی رو برای شما ایجاد میکند و میارد تو ذهنتون. لا اکراه فی الدین، این عهد به چی؟ این دین یعنی چی؟ دین نیست مگر الله و لا اله الا هو. دین یعنی همین، دین چیز دیگری جز این نیست. تمام حقیقت دین، تمام اون ماهیت و لب دین الله و لا اله الا هو، بقیه همه چیز قشر است. هر آنچه هست در همین لب نهفته است. اینی که اگر کسی توحید فهمید دین رو فهمیده است، اگر کسی توحید نفهمید چندان ادراک عمیق و دقیقی ممکن است از دین برای او دست ندهد. الدین خود حقیقت لا اله الا هوست با هر دو جلوه اون، یعنی هم با بعد اثباتی اون هر آنچه گفتیم الحی القیوم لا تأخذه له ما فی السماوات من ذا الذی یعلم و ما یحیطون وسع کرسیه تمام اینها بعد اثباتی است برای خداوند و توحید الهی. و بعد سلبی لا تمام اون لای بزرگ یعنی چی؟ بگذارید اینجا دیگه قدری بالاخره عمومی‌تر این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان. تمام این حی و قیوم و هر آن چه برای اون ثابت شد همه به تعبیر حکما تمام اینها ایس، تمام اینها ایسه، وجود و موجودی است. اما ماورای خداوند لیس است، تمام نیستی و عدم است، تمام نیستی و عدم است. یعنی وقتی نگاه میکنید ماورای خداوند، ما سوای ذات باری تعالی، تمام وجود و هستی، ما آدمیان و تمام خلقت خداوند، قدسیان، ملائک، همه وجود و آفرینش الهی، ما سوی الله جز خداوند سبحان، همه اینها رو در تعریف اصطلاحی میگیم چی؟ میگیم ممکن الوجود. ممکن الوجود یعنی چه؟ یعنی وجودی که میتواند باشد و میتواند نباشد. یعنی بود و نبود ما اصلا در این هستی و آفرینش چیزی نیست، عددی نیست. اصلا بود و نبود تمام موجودات عددی نیست در قبال اون وجود مطلق. تو وجود مطلق و هستی ما عدم ها ایم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. اون ذات حق هست است، ماورای او نیست است. لا اله الا الله سلب میشه از تمام هستی هر آنچه برای خداوند ثابت شد. تمام اون حیات و تمام اون قیومیت و تمام اون ملک و همه اون علم یک جا و یک بار از آن اوست و از همه این وجود سلب میشه. اونگاه اثبات میشود به مقداری که اذن و مشیت اوست. الله اکبر. تو تمام همین جمله دیگه غرقه همه چیز. اینی که گفت زحمت تا احد یک میم فرقه است، همه عالم در این یک میم غرق است. این گفته محمود شبستری صاحب گلشن راز در توصیف وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. اگر گفت زحمت تا احد یک میم فرق است، یعنی چی؟ بین خدا و پیامبر یک میم بره، اما این کدام میم است؟ این میم ممکن الوجود است، این میم ممکن الوجود است. پیامبر ممکن الوجود است، با تمام عظمت پیامبر میتواند باشد و میتواند نباشد. اگر پیامبر هم نباشد بر آفرینش الهی نقصی نیست و بر وجود خداوندی غباری نمی نشیند. خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند. اگر شاعر حاضر معاصر این شعر رو گفته است و این بیت رو وقتی در اون ساعت که ما را وقت خوش بود گفتیم، این الف کدوم الفه؟ خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف، این کدوم الف است؟ این الف امکانه، این الف امکان است، مثل میم ممکن است. امیر المؤمنین با تمام بزرگی و جلالش یه ممکن الوجود، میتواند باشد و میتواند نباشد. اما اون ذات حق واجب الوجود است، یعنی ذات او دیگه آن نیست که باشد یا نباشد، هست در ذات اوست. بود کینونیت در ذات خداوندی نهفته است و امکان در ذات موجودات و مخلوقات و بنده و جنابالی و همه آفرینش. پس ما کجا به کاریم؟ این همان است که الفقر و سواد الوجف داره، این همان است که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این همان است که پیامبر فهمید و فرمود الفقر و فخری، من افتخار میکنم به فخرم، به فقرم، فخر من فقر. این کدام فقر است؟ این جیب خالی و کیسه این چنینی است که پیامبر بود فخر بفروشد؟ نه، پیامبر نه به غنا فقر فروخته است نه به فقر. این فقر امکانه، یعنی اینکه درک کردم خدایا که لا اله الا هو، درک کردم که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، فهمیدم که هر چه هست تو هستی، غنا تو و فقر و امکان و بودن و نبودن از من. اما یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، وقتی جلوه از تو می کند بعد عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد، خیال می کند که چیزیست وجودیست و لابسه این چنین است. حالا فرمود این دینه، دین یعنی همین، یعنی لا اله الا هو، اون اصل توحید. بقیه دیگه شاخ و بارهاییست که به دنبال توحید میاد، بقیه یه اصل و فرق. حالا می فهمد لا اکراه فی الدین، در این دین کرهی اکراهی نیست. حالا من یه توضیح لغوی بدم، یه بسته لغوی زیبا رو خدمت شما اول تقدیم کنم، بعد می رسیم به فهم خدایه. لا اکراه، کلمه اکراه افعال است. ریشه کلمه اکراه دو احتمال دارد، یعنی این ریشه ممکن است که اکراه از ریشه کره یا کره گرفته بشه، هر دو احتمال وجود داره. چه تفاوتی است در این بین؟ مشابه این داریم، ما کلماتی داریم که اینا مثلث الاولن، یعنی میتونه با فتحه باشه، با کسره باشه، با ضمه باشه، حمد و همد و همد، رب و رب و رب، این کلمات فراوان داریم در لغت. اینا رو میگن مثلث الاول، یعنی سه حالت در خواندن ابتدایی اونهاست. کلمه ضعف و ضعف و ضعف، ضعف و ضعف، هر دو معنای ناتوانی، اما یک معنا دارن. نه، انی اجد فی بدنی ضعفا، ضعف مال کجاست؟ مال جسم است. اما ضعف مال کجاست؟ مال فکر است، مال فکر و جان است. وقتی فکری ناتوان است، این ضعیف العقل است، ضعفا العقول. اما وقتی جسمی ناتوان است، این ضعف نه ضعف. حالا اگر چیزی را دو برابر کردید می شود ضعف. در مورد کره و کره هم این تفاوت وجود دارد. در مورد کره و کره هر دو به معنای اجبار، الجا، یه چیزی رو کسی رو بر کاری وادار کردن. اما فرقش اینه، کره آن الجا و فشاری است که از بیرون تحمیل می شود، یعنی اگر کسی رو وادار می کنند به سوی کاری، اما یه عامل خارجی، کسی رو میگیرن گریبانش رو و این رو میکشن و پرتاب میکنن به سوی، نام این کرهه و این فرد میشه مکروه و مکره. این مکره اسلحه رو گرفتن گفتن اضرب و الا قتلناک، یا بزن یا میکشیم تو رو. گفتن اشرب و الا قتلناک، بخور یا این شراب را یا شلیک گلوله میکنیم. این عامل خارجی است، این قدرت قهری و این فشار بیرونی، نام این کره است. و حالا در بعضی از شرایط میدانید انسان وقتی در کره قرار میگیره میتونه خیلی از کارا رو انجام بده. و مثل همین که عرض کردم، اگر به کسی گفتن آقا ما یا تو رو میکشیم یا این شراب رو بخور، چه بکنیم؟ آیا میتوانیم این شراب رو بخوریم؟ بله، اگر پای جان ما در میانه میتوانیم. مثل همون حالتیست که شما در بیابان جز شراب چیز دیگری برای خوردن ندارید، خب بخوریم که این جان رو حفظ کنیم. اینم همون حالت دیگه، حالت استرار با حالت اکراه نتیجه فقهیش گاه در خیلی از موارد یکی میشه. اینم همین حالت است. البته این حد داره، اما اگر اومدن گفتن اقتل و الا قتلناک، گفتن یا به اصطلاح این ماشه را بچکان و گلوله رو شلیک کن تو مغز این فرد یا خودتو میکشیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این اکراه هست پس بسمی تعالی بزنیم خالی کنیم. نه، این نمیشه این کار انجام بدیم. اینجاییست که دیگه اگر خود ما هم رفتیم حق جان دیگری را نداریم. اینجا دیگه این شوخی نداره که بگیم المأمور معذور، نه این حرفا نداره، اینجا بحث این نیست، این در حد همون مسائل است. این کره اون تحمیل و فشاری است که از کجا برمیخیزد؟ از درون برمیخیزد. یعنی چه؟ یعنی این که گاه شما یه کاری رو عقلتون، وجدانتون، شرافتتون و طبعتون نمیپسندند، اما میکشید، از درون یه عواملی شما رو میکشد، وادار به انجام این کار میکند، نام این کره هست. یعنی واقعا عقلتون میگه نه نباید این کار رو انجام داد، اما یه کشش هاییست، یه هواییست، اصلا یه شرایط استثنایی خاصی براتون پیش میاد که حاضرید پا بر عقل بگذارید اما این کار رو انجام بدید. نام این کرهه به اون کشش ها و فشارهای درونی برای تحمیل یک کار کره گفته شد. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، ما قتال و جنگ رو بر شما لازم کردیم، جهاد و مبارزه رو در خیلی از موارد بر شما لازم است که دفاع کنید از خودتون، اما و هو کره لکم، اما وقتی میرید تو وجود خودتون یه عواملی هست که شما رو میکشه به این که از جهاد چه بکنید؟ فرار کنید. بگید جانت وردار برو. چرا آقا؟ حالا این همه هستن انسانهایی که دفاع کنن، تو یکی که نیستی، فقط تو تنهایی مگر؟ حالا یه نفر کم باشه چه اشکالی میشه؟ طوری نمیشه. حالا تو برو، بالاخره هستن شیرمردان خدا، اینها دفاع میکنن، تو برو دعاشون کن، مثلا یه جایی بنشین یه جایی دعاشون کن، خدا بینا قوت بده ان شاء الله در قبال مثلا فلان رژیم قاصد، خدا قوتشون بده مثلا. این آیا این عامل کشش درونی؟ آقا بکر اصان تکرهو شیئن آقا بخیرون لکن. بدونید گاه این کشش های درونی شما را حمل میکنند و میکشند به یه طرف، آقا بدانید پای نهادن بر این فشارها گاه خیر شماست و بدونید اینه که شما را به موفقیت میرساند، نه اینکه تسلیم شدن و موافقت کردن با این میل های درونی. پس کره اون عامل تحمیلی است که از درون برمیخیزد. بسم الله لا اکراه فی الدین. اینجا دیگه بحث تا اینجا بحث جدی بود، اینجا بسیار جدی می شود. لا اکراه فی الدین چه معنایی است برای این جمله که فراوان روز و شب میشنوید و هر کسی هم به زعم خودش استفاده های خاصش رو از این آیه شریفه می کند؟ گروهی برای تکثر، گروهی برای پلورالیسم، گروهی برای چه، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، هر کسی از این آیه شریفه استفاده خودش رو و از این کلاه میخواهد برای خودش از این نمد کلاهی بسازد و بردارد. آیا این فهم آیه شریفه و تفسیر کلام الهی چگونه است؟ فرمود لا اکراه فی الدین. اولا باید ترکیب رو بشناسیم. اولین کاری که ما داریم این کلام، کلام عربه، خداوند به لسان عربی مبین این سخن رو گفته است. این ترکیب چه ترکیبی؟ لا اکراه فی الدین، نوع ترکیباتی که لا نفی جنس میاد سرش قرار میگیرد، اینها دو حالت داره، یا حالت اخبار است یا حالت انشاء است. یعنی چی؟ یعنی یا خداوند دارد اینجا میگد لا نج، مثل اینه که میگد لا قش فی الاسلام، لا قش فی الاسلام، در اسلام قش نیست. یعنی چی در اسلام قش نیست؟ شما دستتون رو بدید بنده ببرم من اینجا، همین امشب با هم بیریم صد متون طرف در 200 متون قش رو به شما فراوان نشان بدم در میان مسلمان ها. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست قش بینی، هر چه بخواهی قش میبینی و مشکلی هم نیست. این چطور لا قش فی الاسلام هست در میان مسلمان ها؟ این که دیده میشه. پس لا قش فی الاسلام یعنی قش نکنید، لا تقشو مسلمانان، قش نکنید. این لا لای نفع نیست، لای نهیه، داره نهی. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام زیان رساندن به خود یا دیگری نیست. یعنی نیست واقعا که هست، ما که میبینیم زیان زیاد است. نه، یعنی ضرر نزنید به خود. لا تزر رو و لا تزار رو، ضرر و زیان به خودتون به دیگران وارد نکنید. این لا نهی میکند. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، برای همسایه مسجد نمازی نیست مگر در مسجد. یعنی چه؟ یعنی این نمازش مثلا این نماز نیست اصلا، این نه نه این نماز نخونه همسایه مسجد مگر. حالا اینا بحث کمال و اینا هم داره تو لا که بماند. این یک. پس یه شکل لا، این جملاتی که بالا نفی میشه، اینا جنبه چی داره؟ جنبه نهی داره. یعنی میگه این کارو نکنید. لا نج شفل اسلام. نج یعنی چی؟ خیلی از تبلیغاتی که شما میبینید نج است، که الان تجارت امروز دنیا بر اساس اون میچرخد و حرام و محرم شرعا در شرع مقدس اسلام. یعنی بازار تیزی، نج. اینو یه وقتای توضیح میدادم، آمدید شما وارد این مغازه شدید، جنس رو دیدید و نگاه کردید این لیوان رو، گفتید نه این اونی که من میخوام نیست، من دوست داشتم که مقدار این چند ضلعی باشه، این حالا حالت استوانه‌ای دارد و خیلی متشکرم، این جنسش بد نیست اما اون شکل مطلوب منو ندارد. تا خواستید بذارید رو میز وارد شد از در یه نگاهی کرد گفت آقا این دیوان آقا این نمیتونم فرانسویس، این دیگه چقدر عالیست، من از اول تا آخر بازار گشتم پیدا نشد، چند دست از این دارید؟ این خریدار نو تازه به صحنه آمده میگوید به این فروشنده. فروشنده میگه ما دو دست بیشتر نداریم. میگه بدیم دو دستشون. خواهش من خیلی متشکر. بعد ما که اینجا ایستاده بودیم آمدیم این ریوان شکل دیگر، این که من دیگه، این که دست ما بود، ما کی رو به ما دادید دیگه، اینو بدید من برمیدارم، خیلی متشکر، اون یه دست رو بدین به آقا، ما که اول اومدیم. میگه خب بفرمایید، این میدیم به شما، شما ریوانو میخرید میاد بیرون، بعد 5 سانتشو میگیره میره و بنده خدا تمام. تا باز مشتری بعدی. نام این نجشه، اصلا این یه شغل بوده که ما که الان هستیم، شغل که ما که الان در مزایده ها، در منافسه ها، الا متاسفانه هست قرامان لا نجشف الاسلام. خیلی از تبلیغات الان حالت نجشی داره، لا نجشف الاسلام نیست. این ها بازی کردن با اموال مردم، با انتخاب مردم، مردم حق انتخاب دارن، دهن ناس یرزق بعض هم، بذارید مردم به هم رزقشون برسونن، انتخاب کنن، اون شیوه و نظام اقتصادی که در اسلام وجود داره، این از به اصطلاح پایه های مونه. لا نچنی نچ نکنید، یعنی این کار نکنید. خب این یکی. اما یه شکل دوم داریم که این نفیه، اصلا نفی میکند، این که اصلا چنین چیزی نیست. عرض به خدمت، اصلا در اسلام عسر و حرج نیست، یعنی اسلام آیینی نیست که در قواعد و اون حرج باشه. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، میشه لا حرجه، حرج نیست. اینجا معناش اینه که یعنی شما اگر بگردید بیابید در احکام این دین حکم حرجی پیدا نمی کنید، حکمی که اگر بخواید به اون حکم عمل کنید لازم بیاد اختلال زندگی و زندگی نکردن. نه، اسلام آیین زندگی است، نه آیین دست کشیدن و به غار رفتن و به کنجی نشستن و از همه چیز انزوا گرفتن و کنار گرفتن. پس این جملات گاه جنبه انشائی داره، گاه جنبه اخباری داره، گاه دستور میدن، گاه خبر میدن به شما. حالا این جمله چیه؟ لا اکراه فی الدین از کدوم نوع است؟ آیا خداوند در اینجا دارد به ما میگوید اکراهی در دین نیست، خبر میدهد به ما بدانید در دین خبری نیست، اکراهی نیست، یا میفرماید که لا اکراه فی الدین یعنی اکراه وارد نکنید به کسی در دینداری و در دین آوردن؟ کدومه؟ هیچ اشکالی ندارد که ما جمله رو به هر دو طریق معنا کنیم و از هر دو استفاده کنیم. اون کره و کر هم که در خاطرتون هست، میشه دو ضرب در دو چهار صورت تا برای مسئله ما در اینجا تصور داشته باشیم و بررسی کنیم این آیه شریفه رو. لا اکراه فی الدین، اکراهی نیست، ولو اینکه به زیبایی خود خداوند راه رو نشان داده، مسیر رو کاملا مشخص. بعد ادامه آیه رو که میخوانیم، چرا لا اکراه فی الدین؟ چون قد تبین الرشد من الغی، چون شفاف سازی شده است، جایی که شفاف سازی باشد اکراهی وجود ندارد. خود آیه روشن میکنه بحث رو، اما این نیاز به یه بحث جدی و تأمل جدی تر در لا اکراه فی الدین است که این چه کراهتی است. آیا یعنی در اصل دین آوردن اکراهی نیست؟ آیا همین معنایی است که گفته میشه در دینداری چما و عرض به خدمتتون تحمیل نیست، مبنا دین بر سیف و شمشیر نیست؟ و یا بحث‌های دیگه‌ای که مسلم قابل استفاده است به زیبایی و دقیق از لفظ خدا آیه شریفه و قبل و بعد آیه شریفه. دیگه فکر می‌کنم اگه وارد این بحث بشم زمان یارای پایان دادن به سخن رو نخواهد داشت. ان شاء الله خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا با ما کوتاه نگرداند. یه صلواتی نعت بفرمایید. آمین.